أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستحب رفع اليدين بالتكبير. بحث ما در رفع يدين است در حال تكبير، مشهور بين علماء اینه که رفعیت واجب نیست، همین که سید فرموده مستحبه، لیکن مرحوم سید مرتضی ظاهر کلامش اینه که واجبه رفعیت، اونم در همه تکبیرات، به اسکافی نسبت دادن که ایشون در خصوص تکبیرت الاحرام گفته واجبه. بعد نیست اینجور ترتیبی که مرحوم آقای خویی معمولا اینا را با هم بحث کردن، چون واضح بوده خیلی اهمیت ندادن، ولی ایشون دو مرحله بحث کرده: جمیع تکبیرات، خصوص تکبیرت الاحرام. مرحوم سید در انتصار میگه من فردت به الامامیه رفع یدین حالت تکبیر، بعضی ها تلقی کردن این اجماع خیلی روشن نیست، من فردت به الامامیه روشن نیست، یعنی اجماعیه. یه وقت دیگه هم ظاهرن بحث کردیم انفرادت به امامیه یعنی در امامیه این هست، حالا همشون یا بعضیشون، یعنی اونا ندارن منفردات متفردات به اصطلاح امامیه، اینا رو گفته انتصارن. انتصار رو میگن اسمش گذاشته انتصار، به همین مناسبت انتصارن لشیعه مفردات شد بیان کرده، اما همه میگن یا نه برای دلالتی نداره، مگر شما اینو قرینه پیدا کنید از یه جایی. ما قدیم الایام هم اینو عرض کردیم، الان هم همینطور، چون خود کتاب را مطالعه نکردیم، همین مقدار های متفرقه دیدیم، گفتن من فردت، گفتیم من فردت این ظهور در اجماع نداره. حالا مقدمش نگاه کنید، شاید در مقدمش گفته اینا اجماعیه چیزی داره. کی سه بخونید عبارت شو. پس اینجا گفته دیگه، پس تنها من فردت نیست، اجماع را ادعا کرده. خیلی من فردت دلالت نداره، حالا در اینجا تمسک به اجماع کرده. اینم مؤید مرحوم آقای خویه که اون کلام صاحب حدایق را به سید مرتضی زده. کلام صاحب حدایق صدرش بیشتر به صاحب مدارکه، صاحب مدارکه که به امور به نظر اونا واهیه و عقلیه، امور عقلیه پیش اونا واهیه یه. سید مرتضی جوری نیست، یکی هم که این نکته دیگه که صاحب حدایق هم همین نظر سید را گفته که همین لا یخلو عن قوه، به ذهن میزنه که با صاحب مدارک باید اینجور صحبت بکنه، نه اینکه به سید مرتضی بگه حرفت درسته، چرا استدلال به اجماع کردی؟ خیلی مثلا چی نیست، اشکال خیلی چی نیست. اون که انکار کرده سید مدارک، بگه بابا یا ما روایت داریم شما، سید مرتضی که انکار نکرده، کیفیت استدلالش که گفته حجت اجماع گیر داره، وگرنه اصل مدعاش وقتی صحیحه مستحقی تندی نیست. اینو میخوایم بگیم. این به قول آقای خوی اساعه ادب، اساعه ادب را مستحق نیست سید مرتضی. خب به روایات تمسک نمی کنه، روایات را حجت نمی دانه، خبر روایات حجت نمی دانه. اجماع هم که قسم از روایات پیش اونها. ولی خب از اون طرف که آخرش میگه که ادعا میکنه اجماع را، ای بیشتر باز با سید مرتضی ساز زیلش. الان مهم نیست این اساعه ادب به اون سید باشه یا به اون سید، هر کدومش باشه نارواه، جای اساعه ادب نداره. چون روایاتی را که شون ادعا، چون اخباری مسلک بوده دیگه، در کثیری از موارد ادعا میکنه که اینا که جور فتوا دادن چون تو روایات غور نکردن، اگر تو روایات غور کنن جور فتوا نمیدادن. خیلی جاهای جور ادعا داره. یک شمع همین جایه، یک کسی در این روایات تأمل بکنه معلومه که واجب رفعیه. و وقتی که شما غور میکنید در حرفای ایشان، میبینید که نه متاسفانه بله حرف حسابی نداره. ما یه زمانی رو خیلی حدایق را من خیلی مطالعه میکردم، همپای جواهر، ولی دیگه بعد بوسیدیم کنار گذاشتیمش، گفتیم یوش اشکال دارد و نمیدونم ابهام داره، حل نمی کنه، ادعا هم زیاد می کنه. ای دوتا در حدایق از دعا لهو، دعاوی کثیره، و اینکه مشکلم کثیر داره. صاحب جواهر فکر داره، تدقیقه، تحقیقه. صاحب جواهر خیلی بد نگه گاهی به صاحب حدایق، تون میشه. حالا اون تندی هم درسته نه کار نداره، مقصود اینه که خیلی حرفاش دقیق نیست. ولی خب در این بحثای ما چون ادعاهایی کرده دیگه باید حرفاش مطرح بکنیم. آمده گفته وجوب رفع یدین به تکبیر، همه تکبیرات ها گفته مقتضای روایات ها. خون روایات را میشه به چند طایفه تقسیم بکنیم. یه طایفه‌ش گفتیم، طایفه از روایات بود که فعل امام را بیان می‌کنن. فعل امام چه دلالتی داره بر عرضم؟ یعنی میتونید پیدا بکنید مواردی ما داریم حکم شرعی یه جوره یا تخییره، و فعل امام اونی که در روایت نیست. صاحب حدایق منجا را قبول داره، یه مواردی ما در شریعت داریم، حتی بعضی جاها برخلاف اونیه که مستحب ظاهرش استحبابه، که میگن حمل میکنن میگن یه به خاطر میخواسته جواز را بفهمانه. هیچ فعل امام اگر باز کانه باشه، استمره باشه، لهو وجهون، اونم باز استمرن بر افضل ائمه ما استمر رو، اونم دلالت بر وجوب نداره. حالا باز یک صورتی داشت، اما اگر مجرد فعل استمرار نیست، کانه نیست، این ظهور در وجوب داره خیلی دور از ذهنه. مردم امر را گیر کردن ظهور در وجوب داره، یا آقا آمده فعل میگه ظهور در وجوب داره. خب این طایفه اولا تمام کردیم. طایفه ثانیه روایاتی بود که بله، طایفه ثانیه روایاتی بود که امر می کرد به رفعیت، فعل نبود، امر بود. چی؟ مدارک؟ آره.
آره.
صاحب مدارک میگه درست تأمل نکرده در روایات دیگه و قرائن عقلیه از ظاهر سید مدارک همین کار میکنه، از ظواهر این اخبار به امور عقلیه میگه رفعیت میکنن. حالا میرسیم همین کارهایی که ما میکنیم همینا را میگه اینا فعل امام زور در وجوب داره. شما میاید با یک چی واهی مثلا زور دست بر میدار. خب روایت عامره باب 8، در باب 8 اذا افتتحت الصلاه فرفع كفيك، این خصوص فرض افتتاح است. عرضم به خدمت شما ظاهر این روایت همینه دیگه، درسته؟ اولش اذا افتتحت، قبلا گفتیم اذا افتتحت الصلاه یعنی در مقام افتتاح نماز هستی، اردت فرفع کفیک ثم کبر ثلاث تکبیرات، به ذهن میزنه که این رفع مال همه تکبیراتی هایی که در اینجا بیان میکنه. حالا اگرم اون نباشه باز ما روایت دیگه ای داریم. عرضم به خدمت شما روایت روایتی که امر کرده باشه به رفعیت عند تکبیرات، نه فقط عند تکبیرت الاحرام ها. بله باب چند بود؟ بود من روایتش چرا اشتباه نوشتم؟ اینا هم همش از افتتحته یه اون دارد در باب ده طرف آیدهی که فی افتتاح السلات قبالت وجه ازا قمت فی السلات فکبرت فرفع یدهی که ولات جا. حالا البته ازا قمت فی السلات فکبرت بگیم که قمته دیگه اطلاق داره، در اون باب قیامه میگه اون رو در باب. خب کسی این ادعا بکنه صاحب حداقه نر آورده ها، ازا قمت فی السلات فر فکبرت فرفع یدیک ولا تجاوز کفیک، مثلا کبرت ولو او تکبیرات دیگر گفتی فرق نمی کنه. قمت نه قم بلند شدی نماز بخونی، حالا این تکبیره را که میگی میخوای اون مستحبات باشه. ازا قمت فی السلات فکبرت، با من قیام به نماز نه وارد نماز شدی، قیام الى السلات فکبرت. حالا تکبیرات اول تکبیرات الاحرام قرار بدی، کبرت میشه تکبیرات الاحرام، کبرت اول را افتتاحیه قرار بدی میشه مستحب. خب اینا هم دلالتی نداره، اینا روایات عامره. حالا میگم طایفه ثانیه روایات عامره برفعیت، اونم دلالتی بر وجوب نداره، ولو امرها ولی دلالت بر وجوب نداره. یکی به قرینت داخلیه و یکی هم به قرینت خارجیه. قرینه داخلیش اینه که اینا اصلا در مقام کیفیت رفعیدن، ترفع یدی که فی افتتاح الصلات قبالت وجه که ولا ترفع هما، خیلی بالا نبر، کار به حکم خود رفعیت ندارن که. رفعیت هرچی میخواه باشه داره کیفیت رو بیان میکنه. ولا تجاوز به کفهی که ازنهی که، اینا در مقام بیان کیفیت رفعیدن که بالا ببرم یدن تا کجا، میگه قبال وجه باشه، اینجوری نیا جای اذنت نباشه، اینا حکم رفعیت رو بیان نمی کنه. لذا این روایات عامره فایده نداره. اون ارزم به خدمت شما بذارید این باب در باب رکوع هم بله آره هم میرسیم اونا الان چی بود؟ اون قرینه خارجیه برخلافه میگم اون رو همونطور که آقای خوی گفته راستم میگه عرضم به خدمت شما در باب رکوع باب دوم رکوع رو نگاش بکنیم اونجا عرضم به خدمت شما اونجا صحیحه زراره است باب دو محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره قال قال ابو جعفر اذا اردت ان ترکعه دیگه اینجا تکبیر غیر تکبیرت الاحرام اصلا دیگه وقتی در غیر تکبیرت الاحرام رفعیت باشه در تکبیرت الاحرام به طریق اولا اذا اردت ان ترکع و تسجد فرفع يديك و كبر ثم اركع و اسجد اذا اردت چون اونا و اونا مستحبات تکبیرات مستحبه که رفعیت دارن واجبش به طریق اولاست دیگه اذا اردت ان ترکع و تسجد فرفع يديك و كبر ثم اركع و اسجد در تکبیر رکوع گفته رفعیت بکن خب این بله روایات عامره به رفعیت یک قسمش در مقام بیان کیفیت ربطی به حکم خود رفعیت نداره یک قسمش بله این امر بیان کیفیت نیست داره امر میکنه ولیکن اینجا به قرینه خارجیه قرینه خارجی هم برای اینه و هم برای عرضم به خدمت شما روایات قبل به قرینه خارجی ما میگیم اینها حمل میشن بر استحباب اون قرینه خارجی چیه؟ چند جهت اون قرینه خارجیه که در ادامه بحث خواهیم گفت چون اون قرینه خارجی هم برای سایر تکبیرات هم برای تکبیرات الاحرام اون قرینه خارجیه را برای هر دوتاشون خواهیم گفت اون روایاتی که میگه زینتون اون روایت وصیت و امثال ذالک اونا قرائن خارجی هستن بر این که واجب نیست خب عرضم به خدمت شما طایفه سوم اونی که در ذیل آیه فصل و ربک فانحر روایات زیادی داریم بعضی ها هم صحیح السندن که آقای خویی او را در بحث مرحله دوم آورده به ذهن میزنه که در مرحله اولا که گفته سند اینها همه ضعیفن اشتباه بوده بعد یک روایت بله صحیح السند را در مرحله ثانیه ذیل همین آیه آورده ولی ادعا کردی مخصوص تکبیرت الاحرام هم. نه مخصوص تکبیرت الاحرام نیست باب نه عرضم به خدمت شما ابواب تکبیرت الاحرام روایات زیادی داریم بعضی ها صحیح السند که مقصود از نحر اون نحر چی نیست نحر خارجی منصرف الی نیست که ما میگیم اینا باید حملش بکنیم بر این که خصوص اون نیست حالا مهم نیست فصل لربک وانحر قابل انطباق بر هم نحر خارجی و هم بر نحر عرضم خدمت چند جا دو جا تطبیق شده وانحر یکی وانحر یعنی همی مقابل منحرت بیار چند تا روایته و یکی هم در معتدل وایسا ونحر نحرت مستقیم باشه اعتدال و یکی هم ظاهر آیه که نمیدونم روایت بعید نیست روایت داشته باشه، این رو نگاش بکنید، فصل لربک وانحر من نهر خارجی. ما گفتیم عیبی نداره که در بحث استعمال لفظ اکثر از معنا بحث کردیم، گفتیم عیبی نداره که کلام خدای خصوصیتش هم اینه، قابل انطباق بر مصادیق عدیده یه. حالا یه استعمال لفظ در اکثر از معنا هست یا نه اونش کارش نداریم، خودش محل کلامه. آیا این از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معناست یا نه این از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، شمس همین شمس و ضحاها نورش، پیغمبر اکرم هم اونام شمس و شموس هم و شمس و ضحاها. نه که نه تعویله، نه یه جامعه اراده شده که قابل انطباق بر مصادیق عدیده یه. منتها ما چون با این خورشید خیلی ارتباط داریم انصراف پیدا میکنه و شمس و ضحا بین خورشید، ولی مراد خدا از و شمس و ضحا یک معنای جامعیه که اون منطبق بر پیغمبرم میشه، و شمس و ضحا نور نبوت و القمر اذا تلاها مولانا امیر المومن علیه السلام و السلام. عیبی نداره، هر دو به منحر ارتباط داره. نحر بکن میگم دیگه، استعمال فوقش به استعمال از در اکثر از معنا، ما اونجا گفتیم در کلام و در کلام بشر عیب نداره فضلا از کلام خدا. ونحر نحر کن، مصداق نحر کن، یکیش گوسفند بکش، یکی هم دستاتا بیا روبروش اینم نهر که یک نوع نهر کردنه. ونحر الان مهم هم نیست، ممکنه به قول معروف آخون ما جامعه رو پیدا نکنیم، اونم مهم نیست. نمیگه اینا با هم تنافی نداره، ظهور انصرافی با اون روایتی که میگه یدینت را مقابل منحرت بیار، یا که میگه منحرت را راست بگیر، همه اینها ونحره، نه با هم تنافی نداره. کلام خدا قابلیت تطبیق داره، اون که به حضرت علی مانقل عرض کرد که همه چیز میگید در قرآنه، من که کوسه‌ام کجا در قرآنه؟ حضرت فرمود که چیه ول بله یخرج نباتو نکدا. ای بهم نداره، خداوندم همین رو در عام استعمال کرده باشه، نه اینکه حضرت داره تنظیر میکنه. یه داستان مفصلی ها این که آیات قرآن بعد از این بفهمیم چی میگه ها، یه وقت از اولش اجمال داره نمیفهمیم هیچ، نه اونجایی که میفهمیم به نظرم باید خوب بفهمیم که یک ضابطه یه قرآن، اصلا ضابطه یه یه فرق قرآن با و کلام نبی با کلام ائمه امینه. اینا کلیات رو بیان میکردن، نبوی ها هم کلیات غالبا اونجا در قرآن بیشتر کلیات، که همین روزا ما آیه نفر صحبت کردیم میگفتیم ای بین نداره که و فلولا نفر من کل طائفتون فرقتون لیتفقوا فی الدین، هم نفر الی الجهاد مراد باشه هم نفر الی رسول الله، ای بی نداره، هر دو مستاق نفرن لیتفقه فی الدین. حالا اون جرعت نداریم که ما، یک کسی هم سوال کرد در مکه از من سوال کرد که میتونیم تطبیقات بکنیم یا نه، ما وقت تازه فارغ شدیم از بحث اصول اون سالها، گفتم جرعت میخوادیم دیگه، چون خود ائمه جاهای راه را باز کردن، یه جاهای تطبیق کردن، بعید نیست ما بتونیم بله یه جامعه ای را خداوند اگر مصداقیت احساس بکنیم ها، نه که به بافیم، نه احساس بود. وقتی ارائه میدیم عرف تهاشی نکنه، میگه آه اینم خواب عیب ندارم. خب حالا مثلا فرض بفرماید روایت همین محل خوب بوده، چون یادآوری کرد روایت اعتدال ضعیف و سنده، ولی روایت حذاء وجه صحیح و سنده. ما یه وقت جرأت پیدا میکنیم میگیم که فصل لرب که ونحر، او را میگیره ولو ضعیف و سنده، راه را باز کردی، صحیح و سنده راه را باز کرد. خب روایات ونحر را بعضیشو خوندیم، عرضم به خدمت شما. باب نو، روایتی گفتم صحیح و سند اینه، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی الحسین ابن سعید، بعد میگه و عنه عن حماد، بعد میگه و عنه عن فضاله، چهارمیش میگه و عنه عن النضر عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام فی قول الله عز وجل فصل لربک وانحر قال هو رفع یدیک حذاء وجهک. این را مرحوم آقای خویی گفته خصوص تکبیرت الاحرام را داره میگه، ولی تو ذهن ما اینه که نه، هو رفع و یده که حذاء وجهک مربوط به نمازه. یکی بعیده بگیم که میخوا به نحو کلی بیان بکنه هر وقت دعا میکنی یا نه وقت دعا، وقت دعا کردن که مستحب به وقت، نه نه، این به ذهن میزنه فصل لربک وانحر، یعنی در همین حال صلات فصل لربک وانحر، بعیدک مراد وانحر همه حالات باشه، نه این از این جهت خاصه، هو رفع یدیک حذاء وجهک. ها اما این که آیا خصوص تکبیرت الاحرام یا نه، هر جا مورد داره، در قنوتش، در رکوعش، هر جا داره، هو رفع و یدهی که حذاء وجهک، بعید نیست اطلاق داشته باشه. لذا ما یکی آقای خوی انکار میکنه، میگه ما سندی نداریم، سند صحیح نداریم که در همه تکبیرات به ما گفته باشن ونحر یعنی این معنا، نه بعید نیست این روایت، عرضم به خدمت شما دلالت داشته باشد. و این که مرحوم آقای حکیم آمده فرموده و به قاعده اشتراک، چون فصل لربک وانحر مال پیغمبر اکرمه، به قاعده اشتراک میگیم برای بقیه هم این وانحر بی معنا هست، نه حق با آقای خویه که گفته نیازی به قاعده اشتراک نیست. گفته هو رفع و یدی که، قاعده اشتراک در جایی که خطاب خاص باشه، و این کنتم جنوبن فتطهرو، کنتم فقط مردایان، بنابرای که این ظهور در همین داره. یک روایت هم بود که حضرت فرمود گفته این کنتم، نگفته این کنتم، نه بله، ان کنتم جنوبن فتطهرو، خطاب به مردایه. خب زنا چرا باید غسل کنن؟ میگیم به قاعده اشتراک، اونجا قاعده اشتراک مجال داره، قاعده اشتراک در جایی که خطاب از اول زیغه، با قاعده اشتراک توسعش میدیم. یا نساء النبی لستن که احد من النساء، اونجا هم قاعده اشتراک میگن جاری میشه، حتی گفته لستون که حد النساء، بازم قاعده اشتراک هست. اینجا آقای خویی، آقای حکیم فرموده دلالت این روایات نیاز به قاعده اشتراک داره، و این قاعده اشتراک در اینجا ثابت نیست، مال پیغمبره. این چطور قاعده اشتراک؟ ما با پیغمبر شریکیم، و ما پیغمبر خیلی اختصاصاتی داشته که بله زنا با مردا شریکن عیب نداره، قاعدین با مجاهدین شریکن عیب نداره، پول فقرا با اغنیا عیب نداره، اما ما با پیغمبر شریکیم جای قاعده اشتراک نیست. اینطور اشکالی کرده. حق با آقای خویه که نه، قاعده اشتراک ربطی به اینجا نداره، اینجا به خود طرف، خود حضرت فرموده رفع یدی که هزار وجه که ظاهرش همین میخوام بگم، ظاهر نه که رفع یدین همین تو دستا بالا ببری و انحره که مال پیغمبره، اینجور صحبت نمی. اون میگه رفع و اون اطور میگفت رفع و یدیه هزار وجهی، اینطور صحبت نمی کن. نه ظاهر روایت همینه که این مستحب، این امر هست و انحر. سایر روایاتی که در اینجا هست اونها همونطور که آقای خویی فرموده، روایات مرحوم شیخ خور آخرش رفته سراغ ارزم به خدمت شما مجمع البیان، از مجمع البیان آورده فی قولی تعالی، روایت ارزم به خدمت شما 14، روایت 15، اونها را نمیشه سند چه درست کنیم، مرسله دیگه، میدونید دیگه جامل مجمع البیان روایات را مرسل نقل کرده، نمیدونم مسندم توش، بعید میدونم اون مقداری که ما قبلا از مجمع البیان عن مجاهد، عن نمیدونم ابن عباس، همینطور مرسل نقل میکنه. در ذهن مبارک چی بوده که تفسیر دیگه احکام شرعی یکی نیست که سند نمیخواد، مثل اخلاقیاته. اون چه در مجمع البیانه راجع به همین ونحر، بعد در بعض روایاتش همه تکبیرات را هم ذکر کرده، منحصر به تکبیرات الاحرام نیست. این که آقای خویی اون روایت را حمل کرد بر خصوص قنوت، اونم گیر داره. وقت میگن تمام شد، فردا این شد و بس خواهیم کرد.